یان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود به مناسبت عید کریسمس از مسیحیان، یهودیان و مسلمانان خواست تا هر کاری را که میتوانند بکنند تا از مذهب و نام خدا در جهت اقدامات مرگبار سوء استفاده نشود. مراسم نماز جماعت تولد عیسی مسیح امسال در میدان سن پترز واتیکان در میان تدابیر امنیتی شدیدتری برگزار شد. رهبران کشورهای اروپایی از اینکه اسرائیل به یاسر عرفات اجازه حضور در مراسم عید کریسمس را در بیت لحم نداد، ابراز نارضایتی کردند. دولت فرانسه میگوید این کار به وجهه مقامات اسرائیل صدمه میزند. کلیسای واتیکان، اتحادیه اروپا، چند تن از وزیران کابینه اسرائیل و موشه کتساف رئیس جمهوری اسرائیل که خود از اعضای حزب آریال شارون است، از این کار انتقاد کردند. یاسر عرفات میگوید خودداری اسرائیل از دادن اجازه به او برای حضور در مراسم دعا در بیت لحم جرم است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته بود از آنجایی که یاسر عرفات قاتلان وزیر جهانگردی این کشور را دستگیر نکرده است به او اجازه نمیدهد به بیت لحم برود. مردان مسلح با تیراندازی یک سرباز اسرائیل را کشته و سه نفر دیگر را در دو مورد جداگانه امروز صبح در مرز اردن و اسرائیل زخمی کردند. اردن این گزارش‌ها را که این افراد از آن طرف رودخانه از داخل اردن تیراندازی کردند رد می‌کند و می‌گوید شواهدی که حاکی از این موضوع باشد وجود ندارد. به گفته سخنگوی دولت اردن تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. سفیر هند در پاکستان امروز این کشور را ترک کرد. دولت هند 4 روز پیش سفیر خود را فراخواند و حرکت قطارها و اتوبوس‌ها را به مقصد پاکستان متوقف کرد. پاکستان از فراخواندن سفیر هند ابراز تأسف کرده است. تصمیم دولت هند در واکنش به حمله تروریستی 2 هفته پیش به پارلمان این کشور صورت می‌گیرد. گزارش‌های رسیده حاکی است 2 سرباز هندی دیشب در تبادل آتش میان مرزبانان هند و پاکستان کشته شدند. هند مرخصی نظامیان خود را لغو کرده، هزاران سرباز و تانک را به مرز ایالت راجستان فرستاده است. پاکستان هم نیروهای خود را در مرز هند مستقر کرده است. رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان امروز برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد و با محمد خاتمی رئیس جمهوری ملاقات کرد. قرار است در جریان سفر آقای کوچاریان چند سند همکاری در زمینهای انرژی، گمرکی، راهسازی، محیط زیست، علمی، آموزشی و فرهنگی به امضا برسد. رئیس جمهوری ارمنستان که به دعوت رسمی آقای خاتمی به ایران سفر کرده، در مذاکرات خود با مقام‌های ایران درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی نیز گفتگو خواهد کرد. به گفته احمد برقانی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس امروز بازداشت شد و به زندان اوین برده شده است. آقای برقانی گفت بازداشت نماینده همدان بعد از صدور حکم شعبی 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران صورت می‌گیرد که در آن حکم 10 ماه زندان او تایید شده است. حسین لقمانیان از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کرده است که تاکنون رأی دیوان عالی صادر نشده. آقای لقمانیان به خاطر سخنانش در مجلس شورای اسلامی محکوم شده است. دادگستری استان تهران اعلام کرده است فردی به نام شهرام جزایری عرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه می شود. خبرگزاری ایرنا بر اساس اطلاعیه دادگستری تهران می گوید محاکمه این فرد به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راند 16 دی ماه به صورت علنی آغاز می شود. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی به تصویب رسید که طراحان آن خواهان اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره شدند. در این طرح نحوه صدور مجوز برای استفاده کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای تشریح شده است. هواپیماهای آمریکا منطقه‌ای را در شمال قندهار بمباران کردند. این بمباران‌ها برای تخریب انبارهای مهمات طالبان و سازمان القاعده صورت می‌گیرد. از سوی دیگر محمد زمان از فرماندهان ضد طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می‌گوید افراد او دو روز پیش اوالگل یکی از فرماندهان محلی را به خاطر ارتباطش با سازمان القاعده دستگیر کردند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر روابط دو جانبه و نقش روسیه را در خاورمیانه مورد بحث قرار دادند. امیر قطر که ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد دیروز وارد مسکو شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بعد از ظهر امروز سه‌شنبه خبر داد که حسین لقمانیان در پی تأیید حکم 10 ماه زندان از سوی دادگاه تجدید نظر بازداشت شده است، در حالی که دیوان عالی کشور رأی خود را در این باره هنوز صادر نکرده است. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این زمینه.
بازداشت حسین لقمانیان مربوط به یکی از نوت‌های پیش از دستور او در مجلس بود که اتهاماتی را علیه وی به دنبال داشت. متعاقباً آقای لقمانیان محاکمه شد. تاکنون برای 10 نماینده مجلس به علت نوت‌های پیش از دستور یا سخنرانی‌های انتقادی که داشتند پرونده تشکیل شده است. با تایید حکم 10 ماه زندان برای آقای لقمانیان توسط دادگاه تجدید نظر، همکاران او خبر می‌دهند که وی اینک در زندان به سر می‌برد. غیبت آقای لقمانیان در جلسه امروز مجلس باعث شد تا نمایندگان همکار او کوشش کنند از وضعیت او کسب اطلاع نمایند، تا اینکه یکی از مسئولان وزارت دادگستری بازداشت آقای لقمانیان را تایید کرد. اما اینکه این پرونده عملاً منجر به بازداشت یک نماینده گردد امر تازه است که به یکی از بدبینانه ترین سناریوهای اصلاح طلبان جامعه عمل پوشاند. به تازگی حکم زندان یک نماینده دیگر مجلس محمد دادفر از بوشهر به تایید دادگاه تجدید نظر رسید، ولی اعتراضات چنان گسترده بودند که نهایتاً قوه قضاییه نرمش به خرج داد و از بازداشت آقای دادفر خودداری کرد. پیش از آن نیز فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران از مجلس با کوشش وکیلانش و وساطت‌های پشت پرده تا مرز زندان پیش رفت اما حبس نشد. در واقع وساطت‌های پشت پرده یکی از ارکان استراتژی بود که جناح اصلاح طلب تحت عنوان استراتژی آرامش فعال برای جلوگیری از اقدامات قوه قضاییه دنبال می‌کرد. اینه که رهبران جناح اصلاح طلب از وارد شدن جنگ قدرت به فاز جدیدی سخن می‌رانند، روشن نیست که واکنش‌های آنان به بازداشت آقای لقمانیان چه خواهد بود. برخی نمایندگان مجلس قصد داشتند در اعتراض به برخوردهای قوه قضاییه تحسن کنند که فعلا این برنامه عملی نشده است. در این میان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ظاهراً بنا ندارد نرمشی در پیگیری پرونده‌هایی که برای نمایندگان مجلس تشکیل داده نشان دهد، هرچند بسیاری از مسئولان ابراز امیدواری می‌کردند که کمیته مشترک مجلس و قوه قضاییه درباره بحث مسئولیت پارلمانی زمینه را برای تفاهم در این مورد فراهم کند. این کمیته ظاهراً قرار بود از بروز اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه پیشگیری کند. مجلس شورای اسلامی فردا هم جلسه علنی دارد و بیشترین بازتاب‌های دستگیری آقای لقمانیان را باید در جلسه فردای مجلس یافت. از آغاز تشکیل مجلس ششم کشمکش بین نمایندگان اصلاح طلب و قوه قضاییه در مقاطع مختلف وضعیت سیاسی کشور را به شدت بحرانی کرده است، بحرانی که با عزم ظاهراً راسخ قوه قضاییه برای نمایش قدرت کماکان ادامه خواهد یافت.
سیاوش اردلان و بازداشت نماینده اصلاحگرای مجلس. اما احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو آزادی بازداشت نماینده همدان در مجلس را دهنکجی به اصلاحگرایان ارزیابی می‌کند. احمد سلامتیان:
بازداشت آقای لقمانیان قبل از اینکه رأی دیوان عالی کشور در مورد تأیید حکمش صادر شده باشه و بعد از اینکه مجلس اعلام کرده بود که حکم قطعی حتی توسط مجلس به ایشان ابلاغ نشده و هیئت رئیسه مجلس اصرار داشت که ابلاغ حکم رو بعد از تأیید دیوان عالی کشور موکول بکنه و در زمانی که رئیس مجلس در عربستان سعودی مهمان رسمی است و حتی امروز در مجلس مشورتی عربستان سعودی شرکت میکنه، معنای جز یک دهنکجی بسیار شدید و لحن قوه قضاییه به مجلس نداره. و به نظر من علت اصلی این مسئله هم اینه که بعد از صحبت‌های آقای خاتمی در دانشگاه تهران و در زمان تقدیم بودجه، جناح راست و به خصوص افراطیون او متوجه غیبت عزم ایستادگی جدی در بین ارگان‌های انتخابی در قبال این نوع رفتارهای خودسرانه قوه قضاییه شده است و به همین علت راه رو برای تحریکات خودش باز دیده و به احتمال بسیار زیاد اگر مجلس اونجور که باید و شاید در مقابل چنین مسئله ای عکس العمل نشون نده، حتی بازداشت نمایندگان یک وسیله خواهد شد که رسیدگی بودجه را هم در مجلس به شکلی فلج بکنه و مجلس رو از این آخرین حقی هم که براش باقی مونده که رسیدگی آرام بودجه کل کشور محروم بکنه.
احمد سلامتیان و بازداشت نماینده اصلاحگرای مجلس. به رادیو آزادی گوش می کنید. طرح یک فوریتی تشکیل هیئت منصفه در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تهران بررسی شد و مواد 16 گانه آن به تصویب رسید. بنابر یکی از همین مواد، اعضای هیئت منصفه باید تابع جمهوری اسلامی ایران، مسلمان، دست کم 30 ساله، دارای حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن در علوم حوزوی باشند و نیز قانوناً از فعالیت‌های اجتماعی محروم نشده باشند. بنابر یکی دیگر از مواد یاد شده، هرگاه رأی هیئت منصفه مبنی بر بیگناهی متهم باشد، دادگاه باید حکم براءت او را صادر کند. رجب علی مزروعی نماینده اصفهان یکی از مدافعان اصلی طرح تشکیل هیئت منصفه بود. محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری ایران نیز میگوید چون طرف افراد متهم قدرت است، دولت با طرح یاد شده موافق است. در این زمینه گفتگویی داریم با احمد بشیری، نویسنده روزنامه‌نگار و حقوقدان در تهران. علیرضا طاهری. رجب علی مزروعی نماینده مردم اصفهان و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در جلسه دیروز مجلس به عنوان یکی از طراحان اصلی در دفاع از یک فوریت این طرح گفته است که هیئت منصفه باید برآیند افکار عمومی باشد، اما متاسفانه تاکنون انتصابی بوده و نه انتخابی از طرف نهادهای مردمی. همینطور آقای بشیری؟
در واقع بله، برای که به نظر من مهمترین خصیصه هیئت منصفه باید نمایندگی این هیئت از تمام طبقات اجتماعی باشه، که در ترکیب هیئت‌های منصفه ما تاکنون این موضوع نه اینکه هیچ مراعات نشده باشه ولی کاملا ناقصه و قبلا هم در این مورد گفتگوهای زیادی شده که این ترکیب هیئت منصفه ما تمام طبقات اجتماعی رو در بر نمیگیره. و از این گذشته وقتی که هیئت منصفه رو دستگاه‌های دولتی اساسا در انتخاباتش دخالت میکنن، طبعا یک نوع گزینش، حالا اگر هم آشکار نباشه، نامحسوسی در اینجا وجود داره و این گزینش نامحسوس همون چیزی است که اجتماع نمیخواد. اجتماع میخواد نمایندگان واقعی خودش رو در هیئت منصفه داشته باشه. به عقیده شخص من اصلا نباید انتخاب هیئت منصفه به وسیله دستگاه‌های دولتی باشه، باید در دست یک دستگاهی مثلا شورای شهر باشه.
آقای بشیری، نماینده اصفهان پا رو از این فراتر هم میگذارد و میگوید که به دلیل عدم تعریف درست از هیئت منصفه، اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در حال حاضر اجرا نمی شود. این نظر تا چه حد درسته؟
بله، هیئت منصفه ما اصلا جایگاه قانونیش هنوز درست مشخص نشده. یعنی ما در تعریف هیئت منصفه داریم که هیئت منصفه باید در جرائم مطبوعاتی و جرایم سیاسی حضور داشته باشه، اما عملا این موضوع حکم شترمرغ رو پیدا کرده. نه در جرایم مطبوعاتی هیئت منصفه دعوت میشه و نه در جرایم سیاسی. به این که ترتیب که وقتی صحبت از جرایم سیاسی میشه، افرادی رو میگیرن مثلا با یک اتهاماتی که اینا نوعاً سیاسی است، بعد وقتی محاکمه شون میکنن میگن که آقا خب اینها نوعاً جرایمشون سیاسیه، باید هیئت منصفه در محاکمه شون حضور داشته باشه. جواب میشنون که ما که هنوز تعریفی از جرم سیاسی نداریم، بنابراین ما اصلا جرم سیاسی نداریم، پس اینا مجرم سیاسی نیستن. وقتی میگه اگه مجرم سیاسی نیستن، این اتهاماتی که بنا بسته میشه اینا سابقه سیاسی داره، بعد میگن که نخیر، ما در اینجا چون جرم سیاسی تعریف نشده بنابراین ما این رو نمیتونیم بپذیریم و اینا جرایم عمومی. در جرایم مطبوعاتی هم همینطوره. در جرایم مطبوعاتی جرم مطبوعاتی یک عنوان کلی است، یعنی هر کس در مطبوعات قلم میزنه این عضو خانواده مطبوعاته. این از خبرنگار شروع میشه تا سردبیر و تا نهایتا مدیر. اما عملا دامنه این کار رو انقدر کوتاه کردن که فقط هیئت منصفه مختص شده به مدیران جراید. حالا اون چجوری دعوت میکنن، چی کار میکنن، من وارد اون بحث دیگه نمیخوام بشم، ولی عملا این یک نوع تبعیضی به وجود اومده در جرم مطبوعاتی.
اشاره کردید به مسئله تبعیض. آقای بشیری، این طرح مجلس شرایطی هم برای اعضای هیئت منصفه قائل شده، از جمله مسلمان بودن اعضای هیئت منصفه. چرا حتما باید عضو هیئت منصفه مسلمان باشه، حتی مثلا در صورت محاکمه یک ارمنی روزنامه‌نگار برفرض؟
به نظر من این شرط رو نباید می‌گذاشتن، چون هیئت منصفه یک ترکیبی نیست که نیازی به مذهب خاص داشته باشه. ما از میان از افراد منصف اجتماع ما میاییم هیئت منصفه را انتخاب میکنیم. اسمش هیئت منصفه است، یعنی کسانی هستند که اینها ذاتاً دارای انصافن، یعنی شناختی که از اینها در وجود داره این است که اینها مردم منصفی هستن. کار اینها هم انصاف دادنه، یعنی جرمی رو در حضور اینها محاکمه میکنن، از اینا میپرسن آقا به نظر شما این آدم حالا مرتکب جرم شده، گناهکار هست نیست، گناهش سنگین هست، سبک از چی هست. این که احتیاج به مسلمان و کافر نداره که. حالا ما دیگه به هر حال مذاهب رسمی مملکتی که نباید دور بندازیم، ما میگیم خیلی خوب بین مسلم و کافر، کافر رو ما میذاریم کنار، خیلی خوب باشه، گویی که باز هم از نظر حقوق انسانی این مسئله با جای حرف داره، ما وارد این حرف قبول میکنیم، میگیم خب مسلم و کافر، اما اهل کتاب که دیگه کافر نیستن. ما چرا باید بیایم در ترکیب هیئت منصفه که یک هیئت کاملا اجتماعی هست و هیچ کار دولتی هم نمیکنه، فقط و فقط کارش داوری کردن به صورت آزاد هست، برای چی باید شرط مذهب وجود داشته باشه؟ شرط ملیت خاصی که در زیر پرچم مملکت ایران زندگی میکنن به نظر من بسه دیگه.
احمد بشیری و طرح تشکیل هیئت منصفه در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی.
ویسو رامی اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
در مجلس نوشخواری موبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند و مهمتر از همه برادر شاه که زرد نام دارد و در این حال وزیر
ویسو رامین از آثار کهن ادبیات ایران، سه‌شنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
گزارش های رادیو آزادی را درباره مسائل ایران پی می گیریم. یک فعال دانشجویی در ایران میگوید تعداد دانشجویان بازداشت شده در جریان سخنرانی روز شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه تهران بیش از 8 نفر است. حسن زارعزاده دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به رادیو آزادی میگوید در پایان این مراسم مهدی حقانی از اعضای جبهه متحد دانشجویی نیز بازداشت شده و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. روز گذشته علی تعالی مدیر کل سیاسی اقتصادی استانداری تهران گفت در پایان مراسم سخنرانی آقای خاتمی 8 دانشجوی دانشگاه‌های غیر دولتی دستگیر شدند. حسن زارع‌زاده دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری در این باره پاسخ می‌دهد.
آقای زارع‌زاده، در مراسم سخنرانی آقای خاتمی در دانشگاه تهران یکی از اعضای جبهه متحد دانشجویی آقای مهدی حقانی بازداشت شدند. اطلاع دارید که علت بازداشت ایشون چی بود؟
بعد از اینکه سخنرانی آقای خاتمی در داخل دانشکده فنی تموم شد، عده بسیار زیادی از دانشجویان در محوطه داخلی دانشگاه و در خیابان‌های داخل دانشگاه اقدام به راهپیمایی و تظاهرات کردند و شعارهایی دادن و سرودهای ای ایران و یار دبستان من رو خوندن، که در این حین نیروهای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی به شدت این دانشجویان رو زیر نظر گرفتن در داخل دانشگاه به صورت گسترده، چون تعدادشون واقعا خیلی زیاد بود و اینها رو شناسایی کردن و بعد از اینکه این تجمع تموم شد اینها پخش شدن و 3-4 نفر از هر کدوم از این اطلاعاتی‌ها به دنبال این دانشجو رفتن و عده زیاد رو دستگیر کردن، که آقای مهدی حقانی هم جزء این دستگیر شده ها بودن.
از زمان بازداشتشون خبری دارید از ایشون یا خانواده‌شون خبری داشتند از ایشون؟
نه خیر، از زمانی که ایشون بازداشت شدن هیچ گونه اطلاعی به خانواده‌شون ندادن و اصلا از محل بازداشتشون اطلاعی در دست نیست. تنها چیزی که ما می‌دونیم این هست که در وهله اول اطلاعات نیروی انتظامی وارد عمل شده و نهایتا اینها دست به دست میرسن به نیروهای اطلاعاتی یا نیروهای ویژه سپاه.
شما گفتید که در این مراسم تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند. دیروز مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گفتند که در پایان مراسم 8 دانشجو بازداشت شدند.
من باید توضیح بدم که تا جایی که ما اطلاع داریم، چون در جریان این برنامه بودیم و تا آخر برنامه در داخل دانشگاه حضور داشتن نیروهای جبهه متحد دانشجویی، به این خاطر ما مطمئن هستیم که تعداد دستگیر شده ها بیش از 8 نفر هستند، که آقای حقانی هم جزو این دستگیر شدگان هستش.
سایر دستگیر شدگان آیا اونها هم از اعضای جبهه متحد بودن یا مستقل هستند دانشجویانی که دستگیر شدن؟
البته تعدادی از اعضای جبهه متحد دانشجویی در اون مکان زیر نظر بودن، که عده‌شون تونستن از تعقیب و گریز به هر حال نجات پیدا بکنن و به خونه هاشون برن، ولی خب عده‌ای هم هستن که ما هنوز از سرنوشتشون اطلاعی نداریم و چون مطمئن نیستیم که بازداشت شدن یا نه اطلاع رسانی نکردیم. اما علاوه بر اعضای جبهه متحد دانشجویی، سایر دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف هم توی این مراسم ها دستگیر شدن.
فکر میکنید اصلا علت دستگیری دانشجویان چی بوده در این مراسم؟
دلیل دستگیری دانشجویان کاملا مشخصه. ببینید، الان یک رقابتی هست بین نیروهای اطلاعاتی و نیروهای ویژه سپاه که با دادگاه انقلاب در ارتباط هستند، دارن روی نیروهای فعال جریان سوم و دانشجویان و جوانانی که تا حدودی موضعی دارن نسبت به جریان اصلاحات کار میکنن و سعی میکنن که برای اینکه نیروهای جریان سوم رو خونسا بکنن و جلوی فعالیت‌های این جریان رو بگیرن، سراغ دانشجویان و نیروهای فعال این جریان ها میرن و اونها رو بازداشت میکنن، که هدفهای عمده‌ای دارن تو این زمینه. میخوان این نیروها رو تخلیه اطلاعاتی بکنن و به لحاظ فعالیت اینها رو راکت بکنن و یک ضربه اساسی به جریان سوم و همینطور وقتی اعضای این تشکل‌ها رو میگیرن به خود این تشکل‌ها وارد بکنن. البته آقای تعالی گفتن که تعداد این تظاهر کنندگان بیشتر از 40 نفر نبوده، در حالی که ما شاهد بودیم که صدها تن در داخل دانشگاه دست به اعتراض و راهپیمایی زدن.
آقای زارع‌زاده، نامه‌ای هم منتشر شده از مادران 2 دانشجوی دیگر که اونها هم از اعضای جبهه متحد دانشجویی هستند و قبلا دستگیر شده بودند، یعنی آقایان محسن صادق نور و مهدی سنجری. در این زمینه شما چه اطلاعی دارید؟
خانم پوران احمدی مادر آقای صادقی نور و خانم اهدایی مادر آقای مهدی سنجری 2-3 روز قبل نامه‌ای نوشتن به کمیسیون اصل 90 مجلس و در خصوص بازداشت فرزندانشون توضیح دادن. مادر آقای صادقی گفته که پسرش 11/9/80 در پارک لاله دستگیر شده. بعد از حدود 1 ماه که ایشون مفقود بوده و ازش هیچ اطلاعی نداشتن، گویا از بند 209 زندان اوین تماس میگیره و میگه که درخواست وثیقه کردن تا ایشون رو آزاد بکنن. زمانی هم که به دادگاه انقلاب مراجعه میکنن اونجا بهشون میگن که شما اگر وثیقه بذارید پسرتون رو آزاد میکنیم. زمانی که تودیع وثیقه انجام میگیره دادگاه انقلاب از آزادی آقای صادقی امتناع میورزه و ظاهرا ایشون رو دوباره نظرشون عوض میشه. وقتی پرونده بازجویی توی وزارت اطلاعات تموم میشه ظاهرا ایشون رو دوباره منتقل میکنن به زندان 59 برای اینکه نیروهای ویژه سپاه بهشون کار بکنن. به همین خاطر ایشون آزاد نمیشه. مادر آقای سنجری هم توضیح دادن که از روز 1 آذر که توی سالگرد شهیدان فروهرها پسرشون بازداشت شده تا به حال هیچ اطلاعی از ایشون ندارن و تو این مدت هیچ تماسی هم با خانواده صورت نگرفته، با اینکه آقای صادقی چند بار تونستن تماس تلفنی داشته باشن با خونهشون ولی آقای سنجری هیچ گونه تماسی نداشتن تا به حال و مادرشون به شدت ناراحت هستن و در وضع روحی خیلی بدی به سر میبرن و نمیدونن که اصلا پسرشون زنده هست یا نه
و مقامات مصوبی بهشون ندادن در این زمینه.
نه خیر، نهایتا اینها از کمیسیون خواستن که تو این زمینه اقدام بکنن و اعتراض کردن نسبت به این وضعیت. دادگاه انقلاب هم با وجود این که مادران این دو زندانی سیاسی بارها مراجعه میکنن به شعبه 26 دادگاه انقلاب ولی پاسخ قانع کننده به هیچ وجه نمیدن و حتی به مادر آقای سنجری هم گفتن که اگر بار دیگر شما بیاید اینجا خود شما را بازداشت میکنن.
بازداشت دانشجویان در پی سخنرانی محمد خاتمی در دانشگاه تهران. حسن زارع‌زاده به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. اما تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی، سیاوش قمشی از یک روز برفی می‌گوید.
تو چشمش که نمونده، تو دلم حرفی ندارم، دیگه وقت رفتنه، سفر دور و درازه، انتظار روز برفی، تو دلم داغ زده سرما، انتظار آفتاب گرم، تو دلم یخ زده، اما برف و بوران، ابر و بارون، چیکه چیکه توی نامدون، روز ابری روز سرما، انتظار روز برفی، چشامش که نمونده، تو دلم حرفی ندارم، دیگه وقت رفتنه، سفر دور و درازه، انتظار روز برفی، تو دلم داغ زده سرما، انتظار آفتاب گرم، تو دلم یخ زده، اما برف و بوران، ابر و بارون، چیکه چیکه توی نامدون، روز ابری روز سرما، انتظار روز برف،